چشهایی درونمون جاری است، اینکه علاقه هایی در وجود ما هستند که اینها هر کدوم اختزاعاتی دارند، جاذبه هایی رو میطلبند و به سمت مقاصدی حرکت میکنند. این باید کنترل بشه. ما یادمون باید باشه که آدم هایی که دنبال خوشی ها هستند، این آدم ها ممکنه به بیچارگی ها برسند. باید دنبال خوبی ها بود. خوبی یه جایی حتما به خوشی های عمیق میرسد، اما آغازش مثلا ممکنه سخت باشه، مثل ورزش، مثل درس خوندن، مثل کار کردن. اینا خوبیایی هستن که با سختی ها همراهند، اما اگر انسان به اینها رو بیاره به سربلندی ها و به موفقیت ها خواهد رسید. اما اگر به خوشی ها، به این خلاصه خوشگذرونی ها، به لهو و لعب ها رو آورد انسان، اون وقت است که بیچاره خواهد شد. لذا امیرالمومنین فرمود شیفتگی به خوشگذرانی و تمایل به شهوات باعث گمراهی و هلاکت انسان می شود. این اسب چموش دلخواهی ها، این به هر کسی سواری نمیده. چهار قدم ممکنه جلو ببره کسی رو و یک هیجانی رو و یک صدای خنده مستانه ای رو به وجود بیاورد در راکب خودش، اما بالاخره او رو به زمین خواهد زد. انسانی که به دنبال نفسش، به دنبال تمایلاتش، خوشگذرونی‌هاش، پرخوابی، پرخوری، به اینها بخواد بیش از حد رو بیاورد، این حتما انسان مضری خواهد شد و به هلاکت کارش خواهد کشید و تاریخ انسانهای مهمل و بی‌معنا این رو ثابت میکنه. خدا به همه ما انشالله همت بلند کرامت کنه، انشالله مدیریت تمایلاتمون رو کرامت کنه، بتونیم تمایلاتی که درون ما هست رو به درستی از عهده رو آوردن بهشون بر بیاییم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
گر شیفته خوشگذرانی نشوی، افتاده ضعف و ناتوانی نشوی. بسیار مرو در پی شهوت رانی، تا پیر به هنگام جوانی نشوی.
لحظه شما به خیر باشه. ازتون ممنونیم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. دوستداران فرهنگ و هنر، شما در این لحظه دعوت هستین به کافه هنر رادیو ایران به میزبانی شهاب شهرزاد. لطفاً بفرمایید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
کنار من بشین و مونسم باش، که شب کنار تو تماشاییه. ستارگی کن و شبم رو بشکن، شب از حضور تو چه رویاییه. هر شب عاشقونه هامو با تو، پچ پچه ها و خنده هامو با تو، من تو رو تا آخر قصه میخوام، نفس بکش که حس کنم هوا تو. من به هوای تو نفس میکشم، گرچه دوچارم به جنون مزمن، بودن من بی تو مثل نبوده، حال دلم با تو محال ممکن. من از تو به سمت خدا رسیدم، محال از عشق تو کافر بشم، بهونه نماز هر شبم باش که مؤمن همیشه حاضر بشم. پرنده شو تو آسمون قلبم، که حال من از تو بگیر پرواز. پرنده شو تو آسمون قلبم، که حال من از تو بگیر پرواز. بیا که این صدای غم گرفته، فقط برای تو به خون آواز. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. عزیزان، آغاز سال نوی میلادی رو به همه مسیحیان، به همه کسانی که سالشون نو شده تبریک میگم. آغاز سال نوی میلادی معمولاً با آتش‌بازی و نورافشانی است. با نورافشانی به استقبال سال 2022 رفتند همه عزیزان باورمند. آرزو میکنم که قلبتون روشن باشه و دلهاتون گوارا. خب، یک نظرسنجی مطرح کنیم. دوستان عزیز، این روزها اخبار مربوط به جشنواره فیلم فجر رو میشنوید. گاهگداری در مورد فیلم ها هم صحبت کردیم، پیش از این هم اسامی فیلم ها رو اعلام کردیم. دیدم که در برنامه حوض نقره هم آقای گبلو که به تازگی به این برنامه پیوستند، آغاز کردن یه بحثی رو برای بررسی وضعیت انتخاب فیلم ها در جشنواره. آقای افخمی هم آمده بود، البته بحث به قول آقای افخمی شکل نگرفت این هفته. امیدواریم بعدتر اعضای هیئت انتخاب بیان و توضیح بدن در مورد حالا نقدهایی که وجود داره برای حضور برخی فیلم ها، جلوگیری از حضور برخی دیگر از فیلم ها. اما نظرسنجی ما چیه؟ یه مسئله ای رو خلاصه به شما عرض بکنم. شما اگر یه کارگردان سینما باشید و بخواید فیلم بسازید، خب میروید و درخواست میکنید، درخواست پروانه ساخت. حالا پیشتر ممکنه کانون کارگردانان مثلا لازم باشه شما رو معرفی بکنه یا نکنه، یا تهیه کننده حرفه‌ای پشت شما باشه. فرض رو بر این میگذاریم که یک قدم از پروانه ساخت فیلم شما صادر بشه. پروانه ساخت یعنی فیلمنامه رو بررسی کردن، عوامل بررسی شد، گفتن خب این فیلمنامه رو میتونید بسازید. بعد از این وقتی که فیلم ساخته میشود، باید یک پروانه نمایش هم دریافت بکند که اجازه نمایش عمومی پیدا بکنه. یعنی فیلم ساخته شده با پروانه ساخت قانونی، حالا برای نمایشش باید پروانه نمایش، یه شورای دیگری باید فیلم رو ببینه، یه نماینده هم از اون شورای قبلی پروانه ساخت حضور داره توش که بگه اوضاع چی بوده و چی خوندیم و به هر حال اگر فرق و تفاوتی بین اون چیزی که بوده و اون چیزی که حاصل آمده شکل گرفته اینا رو تذکر بده. بعد از این فیلم آماده میشه بره تو نوبت اکران، حالا با چه بساطی بعضی وقتا 4 سال 5 سال 10 سال، گاهی هیچ وقت اکران نمیشه. برخی فیلم‌ها هیچ وقت اکران نشدن، یه فرصت دارن. فیلمی که ساخته شده پروانه ساخت گرفته، مثلا اگر اون فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا که توقیف شد پروانه ساخت داشت، ولی مثلا ممکن است پروانه نمایش عمومی نداشته باشه، این اومد تو جشنواره فیلم فجر شرکت داده شد ولی بعدتر فرصت اکران عمومی پیدا نکرد، اما دست کم اهالی سینما، منتقدان، اینها محرم دانسته شدن، این فیلم‌ها رو دیدن که بتونن در موردش بنویسن، یعنی در یک فضای خفقان اثر هنری شکل نگیره. برای انتشارش دست کم اهالی سینما رو، منتقدان رو، اهالی رسانه رو محرم بشماریم. حالا مشکلی که وجود داره، حضور فیلم‌ها رو در جشنواره فیلم فجر منوط کردن به این که حتما پروانه نمایش داشته باشن، یعنی ضمن اینکه پروانه ساخت گرفتن پروانه نمایش هم بگیرن، یعنی اینکه خیلی محدودتر ممکنه یه فیلمای اعلام شده باشه اسامیشون، بعد بررسی بشن شورای پروانه نمایش به هر دلیلی فعلا پروانه صادر نکنه. آیا به نظر شما این جشنواره رو بی حال و بی رمق نمی‌کند؟ یعنی واقعا از هیجان انقلابی که شایسته نامشه جشنواره فیلم فجر قراره که یه تحولی، تغییری، کارای تازه‌ای، هیجان تازه‌ای ببینیم، حرکت انقلابی ببینیم، یه فیلمی بیاد اصلا بعدش توقیف شه، موقتا بعدش بگن آقا به این دلیل توقیف شد یا اصلاح شد، اما تو خود جشنواره اجازه بدیم که فیلم رو ببینن، منتقدان، نمایندگان مردم که رسانه هستن ببینن، داوری بکنن، بذاریم اونها رو محرم بشمریم در این جشنواره. اگر شما هم معتقد هستید که نباید حضور فیلم ها رو در جشنواره فیلم فجر منوط به دریافت پروانه نمایش بکنیم، عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 بفرستید. عدد 1 به شماره پیامک 3900، یعنی نباید پروانه نمایش شرط حضور فیلم در جشنواره باشد. 2، اگر کسانی عدد 2 رو میفرستند به شماره پیامک 3900، یعنی موافق این نظر وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر هستند، یعنی که باید صبر بکنیم. اگر یک فیلمی از نظر شورایی که در سازمان سینمایی وزارت ارشاد هست فیلم رو بهش پروانه نمایش داد، اون وقت این فیلم راه پیدا بکنه به جشنواره، اون وقت برای نمایندگان رسانه ها اکران بشود، بر روی پرده برود. این دوستان هم میتونن عدد 2 رو به شماره پیامک 3900 بفرستن. اما خانم تینا میرکریمی از رویدادهای فرهنگی میگه:
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه کافه هنر. مروری میکنیم بر آخرین رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر. سازمان سینمایی وزارت ارشاد با نمایش گسترده فیلم مستند قاسم همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 110 سینمای سراسر کشور به این شهید بزرگوار ادای احترام می‌کند. این مستند به کارگردانی مهدی فارسی نگاهی متفاوت به زندگی شهید سلیمانی و الگوی مقاومت دارد. نمایش این فیلم روز دوشنبه 13 دیماه در سینماهای سراسر ایران به صورت رایگان خواهد بود. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نیمه اول بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ناشران داخلی تا 16 دیماه فرصت دارند تا برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کنند. گفته شده که عضویت ناشران در سامانه پست کتاب به منظور بهره مندی از تخفیف های پست کتاب الزامی است. روز گذشته دهم دی ماه مصادف با زادروز کتایون ریاحی بود. او متولد دهم دی ماه سال 1340 است و پس از بازی در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر علیه السلام از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. هنرمندی که این روزها مشغول رسیدگی به بنیاد خیریه‌اش برای کمک رسانی به کودکان ناشنوای مادرزادی است. نقش آفرینی‌های او در فیلم‌های همچون پدر سالار، شب دهم، پس از باران، شام آخر، پاییزان، آپارتمان شماره 13، دعوت و بسیاری از آثار دیگر در ذهن مردم ایران ماندگار شده است.
تو صندوقچه یکی از اتاقا چند دست لباس تعزیه دیدم.
این مطلب چرا باید موجب کنجکاوی شما شده باشه؟ خب یه روزی یه تعزیه خونی میشناختم که
بیش از اندازه خوشحالم که خطر از سر شما رفت شده. آقای
حیدر، حیدر خوشمرام.
خوشمرام
فرخ کجاست؟
رفت. نمیتونستم تحمل کنم اینجا بمونه. کاری که اون با پدرش کرد هیچ فرزندی نمی کردم. بیرونش کردم چون حتی که شما می بخشیدینش من نمیتونستم ببخشم.
روز گذشته نمایشگاه نقاشی‌های آهنگین در موزه موسیقی ارمنیان منطقه جلفای اصفهان گشایش یافت. این نمایشگاه مجموعی از آثار پژمان تدین است که نقاشی‌های خود را همراه با هنر موسیقی می‌کند. آقای تدین خود درباره مجموعه آثارشون بیشتر توضیح می‌دهند. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه 30 دی ماه در موزه موسیقی ارمنیان اصفهان برپا خواهد بود.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ببینید، تلفیق نقاشی و موسیقی به صورت عملی، که میگم به صورت عملی یعنی که قبلا تلفیق نقاشی و موسیقی انجام شده بوده ولی به صورت فلسفی بوده. یعنی چه؟ یعنی نقاشی بودن که مضمون فلسفیشون موسیقی بوده و تو از تابلو صدای موسیقی رو درک میکردی، نه که بشنوی. به صورت روی تابلوها سیم گذاشتم و به صورت فیزیکی هم بیننده تابلوها میتونه با لمس کردن تابلو و سیم هایی که روی تابلو هست صدای موسیقی که رابطه‌ای داره با فضای تابلو رو بشنوه. و اتفاقا ما توی نمایشگاه ها به جای که بنویسم لطفاً به تابلوها دست نزنید، می‌نویسیم لطفاً به تابلوها دست بزنید، یعنی لمسشون بکنید. و همین خودش یه مسئله جالبیه که ارتباط فیزیکی بیننده با تابلو فرق داره اینجا. و هر تابلوی به عنوان اینکه یک تابلوی هست و به دیوار زده شده و یک نقاشی هست، ولی یک ساز موسیقیایی هم هست و قابل کوک شدن هم هستن و میشه روش ملودی نواخت. حتی بعضی جا فوس کشیدم روی تابلوها، بعضی تابلوها حالت پرکاشن پیدا می‌کنن. یا حتی الان تازگی دارم فکر میکنم که سازهای بادی رو توش و بیننده با فوت کردن توی تابلوی نقاشی صدای موسیقی میشنوه. دارم روی اینا کار میکنم. یا حتی آرشه، مثلا یک آرشه پایین تابلو هست که هر کس، حتی یک بچه کوچیکم آرشه رو که روش میکشه یه صدای خوشی ازش به وجود میاد. و اینم بگم خدمتتون که این نقاشی‌های آهنگین، اینا حتی یک بچه معمولی هم که روی اینا دست بکشه همون صدایی میده که یه استاد موسیقی هم دست بزنه روش. یعنی که حتما نیاز نیست که تو نوازنده باشی، که مسلما یه نوازنده میتونه یه آهنگ هم با اینا بزنه، ولی برام کافی بوده که با دست کشیدن یه صدای خوشی از اینها بیاد بیرون. حالا من بعدم نمیاد اگر نزدیک بشیم ما به یکی از این تابلوها، البته من باید اینا رو کوک بکنم دقیقاً، ولی حالا ببینیم با کوکی که هست.
و یادی هم میکنیم از زنده یاد ناصر چشمازر که دیروز دهم دی ماه مصادف با زادروز ایشان هم بود. هنرمندی که آهنگسازی فیلم های همچون هامون، آپارتمان، خواب و بیدار، شمعی در باد، آتش بس، قصه های مجید و خواهران غریب رو بر عهده داشت. ناصر چشمازر متولد دهم دی ماه سال 1329 در اردبیل بود و در 14 اردیبهشت ماه سال 97 درگذشت. آلبوم موسیقی باران عشق هم جزو موسیقی های بسیار شنیده شده اوست. روحش شاد و بخشی از موسیقی مجموعی تلویزیونی خاطر انگیز قصه های مجید هم در این بخش تقدیمتان. در طی روزهای آینده باز هم از دیگر رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر برای شما خواهیم گفت.
ساعت 16:20 دقیقه است. شما شنونده کافه هنر از رادیو ایران هستید. دوستان عزیزم، یادی کنم از استاد زنده یاد منوچهر آریانپور. من زمانی که مترجمی زبان انگلیسی می‌خواندم و همه کسانی که مترجمی زبان انگلیسی می‌خواندن و یا این تجربه رو داشتن، اسم منوچهر آریانپور براشون یه اسم عزیزی است، برای اینکه ازش یاد گرفتن. یک فرهنگ نویس بود، مترجم بود و بنیانگذار مدرسه عالی ترجمه. زاده 7 شهریور ماه 1308 و 7 دی ماه 1400 رفت تا به راه بپیوندد. یادش گوارا. حالا که رفته است، مراتب قدر شناسی خودمون رو به روح او اعلام میکنیم. آقای علی ترابی، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شهرزاد، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که حال احوال خوب باشه، ایام به کام.
خیلی متشکرم. من یک بار بگم نظرسنجی ما درباره چیه. این مسئله پروانه ساخت و پروانه نمایش و اینا رو گفتیم. اینکه پروانه نمایش رو گذاشتیم، الان دوستان عزیز گذاشتن به عنوان شرط، پیش شرط حضور در جشنواره. یعنی حتما فیلمی که در جشنواره میاد پروانه نمایش باید قبلا گرفته باشه. الان 82% با این تصمیم مخالفت کردن از همکافه‌ای های ما، از شنونده های عزیز ما. عدد 1 رو فرستادن به شماره پیامک 30900، گفتن جشنواره باید حضورش مستقل باشه. جشنواره جای ممیزی نیست، جشنواره جایی است که باید اهالی رسانه، منتقدان رو دست کم محرم بشماریم. یه فیلمی پروانه ساخت گرفته، حالا ممکنه بعدها اصلاحاتی هم بهش وارد بشه، این رو اجازه بدیم اثر هنری اونجا دیده بشه و بی واسطه قضاوت بشه، بدون دخالت ممیزی در جشنواره در واقع داوری بشه. 82% عدد 1 رو فرستادین، طرفدار این نظر هستین. 17% هم عدد 2 رو فرستادین به شماره پیامک 30900 و گفتید که خوبه، باید پروانه نمایش صادر بشه که ببینیم این فیلم اصلا در شأن نمایش برای مردم هست یا نیست، بعد بیاد تو جشنواره شرکت بکنه. و 17% عدد 2 رو فرستادین به 30900، این نظر رو داشتین. این نظرسنجی ادامه داره، ببینیم نظر آقای علی ترابی چیست در این زمینه.
ببینید آقای شهرزاد، جشنواره فیلم فرنج یک جشنواره عجیبی شده. یعنی 40 سال خیلی وصل پینه بهش دوخته شده، اون چیزی که اول بوده، و نتونسته تو این 40 دوری سازوکار مشخص و فارغ از دولت‌ها و وزارتخانه‌ها و خط فکری دولت رو پیدا کنه. و همین امر توی بحث پروانه نمایش و انتخاب این دوگانگی رو ایجاد کرده. جشنواره فجر اگر هیئت انتخاب داره، باید مستقل از پروانه نمایش باشه، چون اینها افرادی هستن که اختصاصا توسط مسئولین سینمای کشور تعیین میشن و قرار هست که همون کاری که پروانه نمایش میکنه انجام بده و به فیلم ها پروانه نمایش جهتش پخش شدن در جشنواره فیلم فجر رو بده، بخش صدای سینوق دیگر بخش ها. پس اساسا این دوگانگی از اونجا شکل میگیره که ما یک هیئت انتخاب جدا داریم، یک پروانه نمایش جدا داریم. که مثلا در مورد فیلم پسر مریم یا همون مسیحی که ساخته سازمان اوج بوده، اینطور که من شنیدم و از خبرنگارها شنیدم، هیئت انتخاب با این فیلم مشکلی نداشته، اما چون میگفتن که این احتمالا پروانه نمایش نمیگیره، فیلم رو نپذیرفتن برای بخش صدای سینو. یا مثل قاتل وحشی هم همین بود. یه نکته دیگه ای که
نه، البته آقای افخمی توضیح دیگه ای دادن که خیلی شخصیه، یعنی وارد مسائل زیبایی شناسی فیلم شدن. بله. گفتن مثلا یه صحنه‌ای تو این فیلم نشان داده شده، نمیدونم، چون زنان بدکاره تو این فیلم هستن. بله. که یقشون بسته است، آدم باور نمیکنه، بنابراین فیلم از نظر من نباید میرفته تو جشنواره. یه مقداری این استدلال ها شخصیه و بعد زیبایی شناسانه است، یعنی کسی نیست بگه آقا به شما چه ربطی داره که یه یقه بسته باشه یا بسته نباشه. این مسئله رو یک بار دیگه هم حالا بهش میپردازیم انشالله در یک فرصتی مستقل درباره این فیلم خاص. بله
درسته. البته اینم اضافه بکنم که این فیلم فردا نشست خبری بچه‌های و گروه فیلم و سریال سازمان اوج یکی از محورهای اصلیش همین بحث حذف شدن سرمایه‌گذاران از جشنواره است که اونا مثلا اونا باید حالا برنامه فردی
فیلم الان گفته شده که به نقد فساد پشت پرده پهلوی میپردازه. چه کسانی الان هستن توی جشنواره که با افشای این فساد مخالفن؟ این سوال جالبیه.
بله. جدا از این فیلم، من هفته پیشم خدمت شما عرض کردم فیلم آقای اسعدی یا دیگر فیلم‌هایی که حذف شده از جشنواره رنگ‌وبی محتوایی داره. تا حدی این حساسیت از جانب هیئت انتخاب هم البته تا حدی قابل درکه. ببینید جشنواره فجر در سالهای گذشته تماشای فیلمهاش خیلی سخت بود، حتی در سینماهای مردمی، یعنی شما اگر میخواستی یک فیلم رو ببینی و مخصوصا فیلمهایی که تفاعدی سرمازش زیاد بود، فیلمهایی که مردم خط میزنن که احتمالا توقیف بشه یا اثیر ممیزی بشه، خیلی تماشاش سخت بود، ساعتها سخت داشت و خیلی هم جذاب میکرد این فضا رو. اما جشنواره چند سالی هستش که تماشای فیلمهاش خیلی راحت شده، مخصوصا برای کسی که در تهران بخواد پیگیرش باشه. فیلم‌ها در حوزه هنری نمایش داده میشه، در جاهای دیگه نمایش داده میشه، یک جشنواره مشابه جشنواره فجر 7-8 روز 10 روز بعد از 22 بهمن و خاتم اختتامیه دوباره نمایش فیلم‌ها رو داره. بعد که سخت نیست، من میگم حداقل اگر نمیتونیم بپذیریم که یک سری فیلم‌ها رو مردم نبینن و در بخش مردمی پخش نشه، ما بیم بگیم آقا در سینمای رسانه اون چیزی که بهش حالا اطلاق میشه به عنوان کافه جشنواره. آخه
چرا باید مردم رو نامحرم بدونیم اصلا؟ اونم تو شرایط بله میدونم شما این سوال دارم، من تو ذهن من سوال میاد، الان تو شرایطی هستیم از فیلم گشت سه، نمیدونم فیلمای دیگر، از هر کدوم از فیلمای روی پرده یک سکانس هم اگر حذف شده باشه تو ممیزی، دوستان گذاشتن به عنوان تبلیغ فیلم خودشون توی اینستاگرام. بله. تو فضای مجازی. بله. همون صحنه‌های حذف شده رو دارین پخش میکنین و تبلیغات هم میشه و دست به دست میگرده. این چه ممیزیه ناکار آمدیه؟
قضا من اونجوری که حالا خودم اطلاع دارم و حالا به عنوان خبرنگار خیلی مواقع پشت برده ها رو میشنوم، خیلی تهیه کننده ها آرزوشون اینه که فیلمشون با مثلا توقیف مواجه بشه، حتی زد به اندازه یک هفته با ممیزی مواجه بشه. چون بهترین تبلیغ من اونی چی داشته که حذف شدن، چی داشته که مثلا یه هفته سانسور کردن، خب بریم اینو ببینیم. یعنی دست و قضا دیگه.
کارگردان فیلم علت مرگ نامعلوم هم گفته علت پذیرفته نشدن فیلم من توی جشنواره نامعلومه، یعنی گفته من یه فیلم اجتماعی ساختم، دارم مردم روزگار خودم رو گزارش میدم، پول آلوده هم مثل خیلی ها نیاوردم، پول سرگردون نیاوردم، پول کثیف نیاوردم، پول دولتی هم نیاوردم، تاوان چی رو باید بدم؟ و حالا گفتن در کنارش اسامی برخی فیلم‌ها و کارگردان‌ها دیده میشه که اصلا جامعه سینما اینها رو نمیشناسه. تلفن ها رو یه بار بگم دوستان ممکنه بخوان نظر بدن، 220-5009-220-486. همین الان میتونید در مورد این موضوع که داریم صحبت میکنیم با علی ترابی عزیز نظر بدین دوستان عزیز، و یا به شماره پیامک 30900. الان آقای عسکری از شهریار گفتن که به نظر من باید هر فیلمی که پروانه ساخت گرفت توی جشنواره فیلم فجر پخش بشه تا ببینیم آیا این فیلم در خور جامعه ما هست یا نه. بعد از جشنواره استادان میتونن اظهار نظر بکنن. اما دوستان 81% عدد یک رو فرستادن، یعنی مخالف این مسئله هستن، مخالف ممیزی فیلم ها پیش از حضور در جشنواره هستن، و 18% میگن نمایزی بشه و پروانه نمایش صادر بشه. عدد دو رو به شماره پیامک 30900 فرستادن. حالا لابلای صحبتمون یه نکته دیگری رو میخواستم درباره این جوکر بهش اشاره بکنیم. علی جان شما پیشتر نقد خودمون رو مطرح کردیم، با یکی از مسئولان محترم ساترا هم صحبت کردیم که چرا با اسم خارجی برای یک برنامه ایرانی موافقت کرده اید. سوال خیلی واضحه، دوستان هیچ دلیل قانع کننده ای نداشتن. من امروز توی فضای مجازی می دیدم احسان علی خانی که کارگردان این مجموعه است گفته که اجازه اجرای من در جوکر صادر نشده، بعد مجبور شده سیامک بیاد به جاش اجرا بکنه، سیامک انصاری. سوال من خیلی روشنه از دوستان، چه حساسیتیست که باعث میشه برای اجرای یک مجری محکم بایستین بگین احسان علی خانی اجرا نکنه، یکی دیگه بیاد، ولی وقتی پای نظارت زبانیست پای یک اسم بیگانه و فرق